بخشش رو که جناب سرهنگ فرمودن، منتها بخش دیگرش این که بخش زمین سازش هست، به نظرم سه واژه است: جهل، پول و سیاست. عرض شد خدمتون، خب طبیعتا شما میدونید که مردم نسبت به اون چیزی که جهل داشته باشن ممکنه آسیب بهشون برسه.
بله.
یعنی ما آموزش کافی به مردم ندادیم و مسئولین ما هم نسبت به موضوع ممکنه جهل داشته باشن، چون میدونید الان به اطلاعات میگن طلای نامرئی، مثل طلای سیاه که به نفت میگفتن، و اگر کسی اطلاعات داشته باشه حتی قیمت نفت توی کشور میتونه تغییر بده. شما نگاه میکنید میبینید که مسئولین ما همین رو نمیدونن و اطلاعات ارزشمند ایران رو و ایرانی ها رو به رایگان دارن عرضه میکنن. شاید خیلی از مردم بگن خب در همه دنیا اینجوری، در صورتی که اینجوری نیست. شما تو هر کشوری هر نرم افزاری بخواد فعالیت بکنه، قاعدش اینه که باید سرور کاربران اون کشور در همون کشور باشه و اون نرم افزار باید در اون کشور مجوز فعالیت داشته باشه. مثل شرکت دیگه، الان شرکت فیسبوک کمپانیه ولی در ایران دفتر نداره، سرورش در ایران نیست و اطلاعات مردم ایران در آمریکا نگهداری میشه. خب طبیعی نیست و اونم آمریکایی که اینقدر ما رو تحریم کرده. دومی که پول، خب ببینید اپراتورها، من از یکی از مدیران عامل یکی از اپراتورهای خیلی بزرگ کشور همین چند روز پیش پرسیدم، گفتم چقدر از ترافیک اینترنتی مردم مصرف میکنن برای اینستاگرامی؟ گفت 65%. یعنی 65% تمام زیرساختهای مخابراتی ما در حوزه اینترنت در اختیار اینستاگرام که یه شرکت آمریکایی است قرار داده شده و حتی هیچ مالیات و عوارض و این چیزی هم از گرفته نمیشه و هیچ مقرراتی هم براش اعمال نمیشه. خب قاعدتا اپراتوری ها وقتی میبینن که درآمد سنگینی از اینستاگرام دارن، مردم وقتی میرن تو اینستاگرام یه فیلم نگاه میکنن، دفعه 100 مگابایت 200 مگابایت از اینترنتشون مصرف میشه، تو یک ساعت بیشتر از 1 2 گیگ از اینترنتشون مصرف میشه. خب به قول خودشون میگن اینستاگرام اینترنت خوره. وقتی یه همچین چیز میبینن خب ترویجش میکنن. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی از طریق QoS در واقع کوالیتی آف سرویس کار میکنن که شما اینستاگرامتون زود لود بشه، سرعت اینستاگرامتون بالا باشه، پهنای بانتو اول به اینستاگرام برسه، بعدن اگه چیز زیاد اومد به بقیه برسه. کار میکنن که شما هر از گهگاهی میبینید حتی مسابقه برگزار میکنن، پیامک میدن. همین امروز من دیدم یکی از اپراتورها به همه کاربراش در سطح کشور پیام داده که صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید. این میدونه یه بار کلیک بکنید روی رو همون لینک اینستاگرام باز میشه و تمام ترافیک دو مصرف میشه. پس پول این وسط هست. این پولم پول سنگینیه، طوری که میگن درآمد شرکت‌های مخابراتی و دولت از فروش اینترنت در ایران بیشتر از درآمد نفتی. الان امسال از درآمد نفتی سبقت گرفت و رتبه اول رو به دست آورد. خب رقم حالا عددی بخوام محاسبه کنم، مثلا شما فرض کنید 70 میلیون نفر روز، حالا شما بگو 60 میلیون نفر، 60 میلیون نفر ماهی 20,000 تومان پول اینترنت بدم، این چه رقم عجیبی میشه. خیلی این رقم بزرگه.
موضوع سوم
هم که سیاستی که خب قاعدتا بعضی از جریان سیاسی شاید بعدشون نیاد که مثلا فضای مثل اینستاگرام که میشه هر کسی رو تهمت زد، توهین کرد، خلاصه جفسازی کرد و نهایتاً پاسخگوی به جایی هم نباشن. ببینید ما در حالا چون بیشتر سبک زندگی و رادیو فرهنگ هست، سه واژه در اینستاگرام اصلی ترین واژه های اینستاگرام هستن. در واقع اصلی ترین جریانات حول این سه واژه شکل میگیره: شهرت، شهوت و ثروت. یعنی شما تو اینستاگرام که میرید این با این سه واژه سه تگ میلیون ها و شاید میلیارد ها محتوا مشاهده میکنید، چون که انسان هایی که به خاطر شهرت هر کاری تو اینستاگرام میکنن. چقدر من برام عجیب بود، دیشب یه صفحه اینستاگرامی یه نفر برام فرستاد که ما بررسی بکنیم، ما یه ابزاری داریم که صفحات میتونیم باش بررسی کردم، دیدم این بچه تقریبا شاید مثلا 6 سال 5 سال اینها، پدر این بچه رو نشونده جلو دوربین، پدر مادرش و این در واقع آقا پسر با یک الفاظ رکیک، حرفای عجیب، نمیدونم صح، اصلا واقعا تواور بود، اینقدر بد بود این صحنه که من دیدم که هیچ جای دنیا یه همچین چیزی نیست. یعنی استفاده از کودکان برای چی؟ برای شهرت یا برای مسائل شهوت انگیز که اصلا ربطی به این سن نداره و برای نهایتا به دست آوردن ثروت. مثلا وقتی این هی همه میگن شما ببینید تو اینستاگرام اگر شما چیز خوب بگید، مثلا عکسای حاج قاسم سلیمانی رو حذف میکنن، مثلا
بله.
چیز حرف خوب بزنید، یا حتی در مورد کرونا یا عالمه صفحه بودن
بلاک
که
مثلا
میگن بلاک میشید.
یعنی یک چیزی بگذارید که خارج از خواستشون باشه، به سرعت بلاک میشه.
بی‌رحمانه و بدون
توضیح. حالا من این رو بپرسم،
اگر چیز بد بذارید، مثلا هم کاری که نمیدونم امسال حالا اسم نبریم کردن، یه کار بدی مثلا جلو دوربین انجام
بدید، وایرال میشه و بارها و بارها دیده میشه.
بله، حتی احسن اینجوری.
من این رو بپرسم حالا جام سرنگ، اگر که شما ابتدا پاسخ بدید ممنون میشم. چطور اینستاگرام باعث پیدایش ناهنجاری های خانوادگی و اجتماعی میشه؟
عرضم به حضور شما که خودتون اگر از من بپرسید یک پلتفرم که تمام آسیب های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، یک پکیج کامل اینستاگرام متاسفانه از تمام این ناهنجاری هایی که در کشور ما عرضم به حضور شما دردش تلقی میشه متاسفانه. شما وقتی به صفحات اینستاگرام مراجعه میکنید، هوش مصنوعی این اینستاگرام شما هر چیزی رو که سرچ میکنید دنبال اون مقوله میگردید، مثلا میزنید طبیعت گردی. من یکم با صراحت میخوام صحبت کنم، ببخشید برنامهتون برنامه فرهنگی آموزشی، میزنید طبیعت ایران، تصاویر طبیعت ایران، یه ذره میره همینجوری داره تصاویر طبیعت به شما نشون میده، یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه بعد این هوش مصنوعی طبیعت گردی مردم ایران، طبیعت گردی مردم خارج، طبیعت گردی زنان، 20 دقیقه بعد شما وسط یه صفحه مستعجم قرار میگیرید. اصلا ردخور نداره این قضیه. یعنی این پلتفرمیه که متاسفانه با فرهنگ ما، سطح شعار دینی ما منطبق نیست. خب آموزش هم مردم ندیدن. من نمیبینم جای آموزش بده، نهادی باشه که استفاده از این شبکه اجتماعی رو آموزش بده که چطوریه بی محابا ما مردم به این شبکه اجتماعی مراجعه میکنن و متاسفانه تحت تاثیر افرادی که تقریبا دارن حکمرانی میکنن بر فضای اینستاگرام، دارن حکمرانی میکنن، حکمرانیشون حکمرانی اقتصادیه.
نقد و بررسی سبک زندگی اینستاگرامی با حضور جناب آقای مومن نسب عضو شورای عالی فضای مجازی و جناب سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا همینک در نقد امروز. جناب سرهنگ پاشایی،
بله.
قبل از این که حضرت علی تشبیرین روی خط، در مورد این موضوع اتفاقا صحبت میکردیم با جناب مهندس مومن نسب، در مورد این که خارج از ایران هر کسی که قرار بشه وارد این اپلیکیشن بشه از یک فیلتری رد میشه و سنش مشخص میشه و دسترسی به همه محتویات و اون چه که در اینستاگرام وجود داره نداره. چرا در ایران این وجود نداره؟ چرا هر بچه‌ای با هر سنی میتونه هر چیزی رو ببینه؟ این نگران کننده است برای خانواده ها.
نظام سنی استفاده از اینترنت در کشور ما وجود نداره. همینجا این مشکل ایجاد میشه. حتی که شما دارین میگین درسته، اکثر کشورهای دنیا نظام سنی در 5 رده سنی دارن اعمال میکنن و واقعا بر اساس اون اینترنت رو ارائه میدن، ولی متاسفانه در کشور ما این اتفاق نمیفته و شما خودتون شاهد این قضیه هستید که
جناب سرهنگ، ما یعنی زیر ساختی برای این موضوع نداریم که بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم.
واقعا ایجاد کردن زیر ساخت کار آنچنان شاقی برای این قضیه نیست، ولی فعلا متاسفانه سیاست بر این هست که این نظام سنی رعایت نشه و یک فرد یک بچه کودک 2 ساله تا یک فرد 70 تا 80 ساله به یک شکل از این شبکه اجتماعی متاسفانه بهره میبرن و همشون هم از یک نوع محتوا بهره میبرن.
البته هم دستورات مقام معظم رهبر هم قوانین در کشور وجود داره،
قانون‌گذاری
شده
ولی اجرا نشده، هنوز اجرا نشده.
یعنی شاید مردم تصور نکنن سیاست جمهوری اسلامی این هست. نه، این نیست. از سال 1390 من صراحتا و مکتوبش رو دیدم که مصوبات و دستورات بوده، منتها چرا اجرا نمیشه که باید این به اون سواجی که من عرض کردم برگردیم. من ببخشید کلامشون قطع کلام جناب سرهنگ قطع میکنم. ببینید همه ویژگی های ممتازی، یعنی بگیم چه امتیازاتی داره اینستاگرام در کشور که من گفتم اطلاع رسانی، بازاریابی و تجارت، قیاس مثبت، سرگرمی، همه اینها هیچ کدومش به درد بچه ها نمیخوره. یعنی ما اونجا از همون دوستانی که تو منازم نشسته بودن من پرسیدم، این رو تایید کردن. یعنی چی؟ یعنی ما حتی اگر منافعی هم برای اینستاگرام ببینیم، همون منافع هم به درد کودکان ما نمیخوره. در نتیجه توی کمچین شرایطی خانواده ها باید بدونن بدترین شبکه‌ای که میتونه آینده فرزند شما رو نابود بکنه رفتن بچه‌تون به تو خیابون نیست، حتی دوستی با یه عادیه بچه هم سن و سال خودش که بد دهانه هم نیست. اینستاگرامه که میتونه از بچه شما یک قاتل تربیت بکنه مثل امیر حسین. اینستاگرامه که میتونه کاری بکنه که پدری فرزند خودش رو بکشه مثل همین رومینایی که الان اتفاق افتاد. این اینستاگرامه که ذهن آدم‌ها رو به جایی میبره که دیگه قدرت تصمیم گیری عاقلانه درشون وجود نداره. خب توی یک همچین شرایطی شما چطور بچه‌تون نمیذارید مثلا بره یه کار خطرناک انجام بده، بره پشت فرمون ماشین بشینه؟ خب قاعدتا نباید بذارید از اینستاگرام استفاده کنه.
ولی اینکه بره تو اینستاگرام و هر چیزی رو ممکنه که اونجا ببینه که حتما اون رو توی خونه و خانوادش نمیبینه و براش یک پدیده جدیده.
بله.
این چرا مدیریت نمیشه نگران کننده است؟
مثلا شما یه قلمشو ببینید، ما تو همه حوزه سبک زندگی حریم برای ما ایرانی‌ها مهمه، مسلمان غیر مسلمان هم نداره.
بله.
ما هیچ کس نیست برای خونش مثلا پنجره خونش پرده نگذاره یا برای درش قفل در خونش قفل نذاره یا این حریم رو رعایت نکنه. حریم، هممون حریم رو خیلی قبول داریم و اصلا این یک مسئله فرهنگیه نه مذهبی. خب حریم که از بین بره، همه میدونیم حرمت و حیا هم از بین میره. بله. بی‌حیایی در اینستاگرام حاصل بی‌حریمی در اینستاگرامه. حتی بی‌حیایی در فضای فیزیکی، مثلا بعد دختری که ببینه اونجا عکساشو میبینن، لایوشو هزاران نفر دارن میبینن به صورت بی‌حجاب یا مثلا با رفتارهای غیر اخلاقی، خب همون رفتارها در فضای فیزیکی هم نمود پیدا میکنه. بعد شما یه دفعه میبینید که یک اشکالات فرهنگی جدی به وجود میاد که با میلیاردها تومان خرج کردن نمیتونیم حتی یه دونه از اینا رو برگردونیم. وضعیت شکاف در خانواده رو شما نگاه بکنید، بعضیا به گوشی منقل مجازی هم میگن، هر کی یه گوشه افتاده سرش تو گوشیشه.
درست.
و بعد مباحث دیگه، من به نظرم یکی از کارهایی که نماینده مجلس باید انجام بدن، شاید نیروی انتظامی بتونه از نماینده ها بخواد، آموزش اجباری فضای مجازی است. ببینید در همه دنیا از یا توی مدارس آموزش میدن یا خارج از مدارس حتی مراکز آموزشی برای سواد فضای مجازی وجود داره.
درست.
و این نیاز الان در جامعه ما کامل احساس میشه. یه چیز مثل گواهینامه مثلا رانندگی، کسی که میخواد وارد فضای مجازی بشه یک دوره کوتاه مدت مثلا 2-3 روزه
درست.
باید ببینه، وقتی که خطرات رو فهمید، آسیب‌ها رو متوجه شد، راهکارها رو براش گفتن، اون موقع بیاد تو فضای مجازی. این البته تناقضی با بحث زیرساخت‌ها نداره. مسئولین کشور باید زیرساخت‌ها رو فراهم بکنن، برخوردها رو بکنن، قانونمند کردن فضای مجازی، حکمرانی و حاکمیت فضای مجازی، جغرافیای سایبری، مرز سایبری، همه اینا سر جاش.
درسته.
ولی برای نحوه مصرف فضای مجازی باز باید ما یک آموزش‌های در نظر بگیریم. چطور مثلا پلیس راهنمای رانندگی وظیفه آموزش مردم قبل از شروع رانندگی رو به عهده داره؟ خب مثلا پلیس فتا هم قانوناً بودجهش رو تامین بکنن، اختیارات بهش بدن که وظیفه آموزش مردم قبل از استفاده از فضای مجازی رو به عهده داشته باشه. من به نظرم همین میتونه آسیب‌ها رو صفر می‌کنه. مثلا شما رانندگی یاد می‌دی، جرایم صفر میشه، کم صفر نمیشه، ولی کم میشه به شکل محسوسی کم خواهد.
در تکمیل صحبت‌های شما من از جناب سرنگ سوالی دارم. جناب سرنگ، به تازگی در اینستاگرام شاهد یک نوعی از ژست‌های اجتماعی هستیم که گاهن هم مفید فایده نیست، بلکه شاید مخرب افکار عمومی هم باشه. راجع به اینها توضیح بدید که پلیس فتا چه اقداماتی انجام میده؟ توی کشورهای دیگه چطور از کشور خودشون، جامعهشون و اخلاقشون در برابر شبکه‌های اجتماعی صیانت میشه؟
عرض می‌کنم خدمت شما که همونجوری که به این فضا برای ما به همین حالت رها شده و هر کس هر چیزی که بخواد بر زبان میاره، واقعا در تمام کشور دنیا به این شکل نیست. خودتون در حوادث آمریکا شاهد هستید. پرنسان توییتر یه سری پیام بر علیه آقای ترامپ منتشر کرد، ایشون صراحتا اومد اعلام کرد توییتر هر چی میخواد میتونه بگه، ولی باید مسئولیت تمام گفتار خودش رو بپذیره. متاسفانه در کشور ما اینجوری نیست. هر کی هر جوری دلش بخواد در این شبکه‌های اجتماعی داره جولان میده. در مورد ژست‌های اجتماعی که فرمودید، این مورد رو عرض کنم که مثلا عجیب‌ترین مورد، خاص‌ترین موردی رو که من دیدم این مورد مادر مشهدی بود که هفته گذشته ما ایشون رو دستگیر کردیم. ایشون میومد کودک خودش رو کتک میزد و میگفت اگر میخواهی کودکم رو نزنم بیاید به من پول بدید، این شماره حساب منه، تا این بچه‌مو کتک نزنم. بعد حالا شما نگاه کنید، این یک مدل ژست اجتماعی که در اینستاگرام کشور ما. حالا
جام سرهنگ، این مادر احیانا مشکل روانی داشت یا اعتیاد؟
ببینید من در حوزه این دو تا صحبت نمیتونم بکنم، ولی این که یک مقدار مشکل روانی داشت محرز هست. یا طرف میاد حیوانی رو مورد آزار و اذیت قرار میده، میاد تو شبکه اجتماعی، تو کانال خودش منتشر میکنه صرفا برای بازدید. این کار در تمام دنیا جرم هست و واقعا به اون رسیدگی میکنن. شما چند تا از خواننده‌های مشهور ما رو یادتون هست از کشور ما خارج شدن، هر کاری بخواید بگید ایشون اینا کردن، هیچ واکنشی نشون ندادن. اما به محض اینکه اون قوانین بین‌المللی و سایبری رو نقض کردن، فوراً صفحه اینا مسدود شد. یعنی نسبت به خودشون، یعنی با ازم بود دقت نظر کامل برخورد می‌کنن. ولی خب حالا چون این سرور در کشور ما نیست، اطلاعات در کشور ما نیست، دسترسی محدوده، تحریم‌ها هم یه سری مزید بر علت میشه، رو همین حساب اینها به هر شکلی که بخوان مردم ما، به فرهنگ ما، به آیین و شعائر دینی ما بخوان توسط این شبکه اجتماعی اینستاگرام متصل کنه میتازن. البته یه صحبت هم آقای مومن نصر فرمودن در مورد جنبه اقتصادی، من به عنوان کارشناس پلیس فتا عرض میکنم شبکه اجتماعی اینستاگرام بستر انواع اقسام کلاهبرداری های اقتصادی، یعنی هر کس در هر کجا به دروغین یک سایتی رو ایجاد میکنه، از مردم کلاهبرداری میکنه در قبال فروش محصولات خودش، در قبال اجناسی که اصلا وجود نداره، و پرونده های ما مبین این قضیه هستش که شبکه اجتماعی اینستاگرام بستر اصلی وقوع جرائم اقتصادی بر علیه هموطنان ما.
جناب سلیم پاشایی، پلیس فتا در خصوص این جرایم اتفاقات از این دست احیانا چه میکنه؟
خب ببین من عرض کردم
چقدر مدیریت داره روی این موضوع؟
ببینید کاملا داره رصد میشه. شما به معنی که این مادر کلیپش منتشر شد، حدودا 3 ساعت بعد روز جمعه این مادر کار قضاییش انجام شد، هماهنگی ها انجام شد، ایشون دستگیر شد. یا مورد کودک آزاری، مورد اقتصادی، ببینید انجام داره میشه، این نیست که انجام نشه. اما شما این صفحه رو می‌بندید، 5 دقیقه بعد با یه شکل مشابه، با یه اسم مشابه صفحه دیگه بالا میارن. این هست. بعد در زمین آموزش هم ما فقط سال گذشته 1,000,000 کودک رو در سراسر کشور سال 97 عرض می‌کنم به عنوان طرح کوآ کودک در اینترنت مورد آموزش و چهره به چهره قرار دادیم. طرح‌های آموزش همگانی استفاده از فضای مجازی یا آشنایی با آسیب‌ها، تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی، دورهایی که ما به صورت رایگان برای تمام سازمان‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها داریم برگزار می‌کنیم. اقداماتی که پلیس فتا اینجوری انجام میده هست، هم اقدامات سلبی داریم ما، هم اقدامات پیشگیرانه و آموزشی. ولی خب من فکر می‌کنم که یه چاره‌اندیشی جدی باید در خصوص این
شبکه‌ها. پس یعنی اشراف اینقدر هست که بشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیریتش کرد ناهنجاری‌هایی که اتفاق می‌افته.
مطمئن باشید. ببینید با استناد ماده 746 قانون مجازات اسلامی فصل جرم رایانه‌ای، هر بارگذاری هر گونه خبر، مطلب که باعث تشویش اعصاب عمومی بشه، باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در کشور بشه، به محض اینکه رصد بشه، عرضم به حضور شما با کسانی که این اقدامو کردن ما برخورد می‌کنیم. کودک آزاری، همسر آزاری، دیگر آزاری، عرضم به حضور شما مطالب مستهجن، مطالبی که مصداق بی‌هنجاری یا نقض قوانین سایبری کشور باشه داره انجام میشه. آمار بالای 73% کشف جرایم سایبری پلیس فتا هم که مستدل هست، عرضم به حضور شما مبین صحبت بنده هست. ولی خب حتما یه چاره‌اندیشی باید در مورد این شبکه اجتماعی بشه. متأسفانه بستری پلتفرمی از انواع و اقسام ناهنجاری‌هایی که شما میتونید تصور کنید.
پس در کوتاه‌ترین زمان ممکن ما مطمئن باشیم که پلیس فتا میتونه این ناهنجاری‌ها رو مدیریت بکنه و حالا فرد خاطی رو بتونه دستگیر بکنه که ادامه پیدا نکنه.
نه یه چیزی من تکمیل بکنم صحبتشون رو، ببینید برادران زحمت کشه پلیس فتا شبانه روز دارن کار میکنن. میزان تخلفات مثلا این میمونه که شما ماشینا پلاک نداشته باشن، علائم راهنمای رانندگی نداشته باشید، ابزار اعمال قانون رو به پلیس راهنمای رانندگی ندید، بعدش هم فرض کن از مثلا 100,000 تا ماشینی که دارن تو خیابون میرن 10 تا دونه شون سوء استفاده گر باشن، میتونن کل شهر رو فرج بکنن. اون موقع به پلیس بگیم تو داری چیکار میکنی، این همه جرایم و تخلفات و جنایات رو داری میبینی و هیچ کاری نمیکنی؟ میگه اصلا من ابزارشو ندارم، مثلا من ابزار شناساییش رو الان دوستان پلیس فتا چطور مثلا میتونن شناسایی بکنن؟ خود اینستاگرام باشون همکاری میکنه؟ جناب سرهنگ اینستاگرام با شما همکاری داره؟
نه متاسفانه یه چند تا مورد جزئی که اونها همکاری دارن، خیلی جزئی، و یعنی بقیه بر اساس دانش بومی که در کشور ما هست، بر اساس اون
با روش‌های پلیسی عموما یا مثلا بله. خب مثلا یه موارد خاصی که بولد بشه مثلا برن، وگرنه خیلی هستن که اصلا نمیدونن دارن آسیب میخورن، یا و پلیس میدونه که اون آسیب‌های کوچیکی الان بعدا میتونه اصلا یه جنایتکار بسازه، ولی الان که جرم حادث نشده. یا اینکه عرض شد خدمتتون که توی اینستاگرام خیلی بهشون آسیب میخوره و حتی شکایت نمیکنن چون به خاطر آبروشون. بله بله.
میان به سایت رسمی پلیس فتا مراجعه میکنن، اون شکایت رو مطرح میکنن. موارد زیادی ما در صحبت شما درسته، ولی خب عرض کردم که یک سیاست کلی در مورد شبکه اجتماعی اینستاگرام نیازمند هست که انشالله سطح ناهنجاری های این حوزه کاهش پیدا کنه.
یعنی شما تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران بدون اساسا تو اینستاگرام الان داره نقض میشه و اساسا برعکس نظام ارزشی ما اونجا که میگن هرچی اینجا ارزش اونجا ضد ارزشه. من 6 تا شغل اینستاگرامی رو برای شما بخونم که پر درآمدترین شغل های اینستاگرامی محسوب میشن. در چند روز پیش منتشر شد. 1. سینکار. سینکار چیه؟ کارش اینه که سین صفحات بالا ببره بین 1.5 تا 3 میلیون تومان هم حقوق ماهیانه شه. 2. کپشن نویس. اونایی که میان تو اینستاگرام کپشن مینویسن یه پول بهشون میدن 5 میلیون تومان. میگه که 5 تا 50 میلیون در ماه بزن درآمد دارن. فحش نویس. یعنی کار اینا اینه که برن زیر صفحه مثلا زیر صفحاتی که اون سرتیمیشون میگه فحش بنویسن. این درآمدش بین 1 تا 5 میلیون تومانه و همین صدا سیما می مطالبه رو انجام داده. تیم هشتگ زن، یه گروه دارن که فقط هشتگ میزن پول میگیرن هشتگ میزنن تا 20 میلیون تومان عرصبت خدمتون درآمد برش دیدن. تبریک تولدگو که فقط برن هی مثلا فرض کنیم مثلا پول میدن به یه گروهی میگن 100 تا بشید 500 تا بشید بید تبریک تولد بگید زیر اون صفحه. یا کانال اکس و استوری که اکسای مختلف رو میگیرن یه پولی هم میگیرن تا پخش بکنن. مثلا خواننده ها بازیگر ها اینا میان به اینا پول میدن. من خودم یه بازیگر به مراجعه کرد گفت من انقدر ممبر رو انقدر تومن خریدم 3 میلیون خورده ممبر رو انقدر میلیون خریدم و بعدش اومده بودن ازش سوء استفاده کرده بودن پلیس فتا زحمت کشیده بود یه چیزایی رو متوجه شده بود و یه سری هم نتونسته بودن اون موقعیت مکانش خارج از کشور بود داستانی برای ایشون پیش اومده بود. خب ایشون داشت به من میگفتش که من یه طرفه من نشون داد که تو برای تولدت مثلا میخوای کلاس بذاری جلو بقیه بگی مثلا من 100 نفر 50 نفر بهم تبریک گفتن باید انقدر پول بدی میدم به یه تیمی تا روز تولدم بیان بهم تبریک بگن یا مثلا سین کنن یا کامنت بذارن یا عکسام بره تو فلان
کانال بچرخه. من اصلا جینو نگه دارین چون فکر میکنم حدود 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و من میخوام از هر دو بزرگوار استفاده بکنم. من یک سوالی رو مطرح میکنم و خواهشام این هستش که جناب سرنگ هم شما هم جناب آقای مومن نسب هر دو بزرگوار برای من پاسخ این سوال رو بفرمایید. نقش سلبریتی ها و وظایف اونها در شبکه‌های اجتماعی به چه صورته؟ جناب سرنگ اگه لطف کنید شما ابتدا بفرمایید ممنون میشم. فقط کوتاه ممنونم.
باش من عرض می‌کنم خیلی کوتاه. بیشتر سلبریتی های ما به قوانین جمهوری اسلامی پایبند هستن ولی خب هستن اندک افرادی که سوء استفاده می‌کنن از این فضا بیشتر منافع اقتصادی مد نظرشون هست. منتظر کوچکترین فرصت هستن. سیل بیاد، زلزله بیاد، نمیدونم بیماری کرونا بیاد، یه چیزای شربت ضد کرونا، نمیدونم قرص ضد التهابات استرس زلزله، یه چیزای عجیب غریب ما میبینیم. متاسفانه فرهنگ سازی ما از اینا بعضی ها نمیبینیم. بعضی خیلی پایبند و خیلی کاراشون انسان دوستانه است، با اونا من کار ندارم. ولی اندک شمارای هم هستن تبلیغات سایت‌های شرط‌بندی و قمار میکنن و تعدادی از همین ها هم با ما احضارشون کردیم، باشون صحبت کردیم، پرونده قضایی در پلیس فتا داشتن، ما رسیدگی کردیم. اسمشون هم هیچ عنوان نکردیم به خاطر اینکه هر فردی وارد یک مجموعه پلیسی میشه اون اسمش مشخصاتش اوراق محرمانه است. من بخوام صحبت کنم در این حوزه واقعا دیگه نمیشه ولی خب سوء استفاده بعضی از سلبریتی ها مشخص است که متاسفانه تو این فضا اتفاق میفته.
ممنونیم. جام و نسب شما.
من خواهش دارم این موضوع چون موضوع مهمیه و زمانم الان کمه حتما یه برنامه خاص این رادیو فرهنگ بگذاره. خوبه همون بازیگر که من باش صحبت کردم بهش گفتم فلان موضوعی که تو گذاشته روی اینستاگرام مگه تخصص داری؟ خندید گفت من بازیگرم. یعنی به من پول دادن گفتن این کار رو تبلیغ بکن یا نقش رو بازی بکن. من بازیگرم، همین یک کلمه من بازیگرم براش توجیه بود که یه حرفی که باعث انحراف یه توده ای از مردم میشد رو یا یه عکسی که مثلا خودش هم هیچ دفاعی ازش نداشت و خودش هم حاضر نبود اون کار رو انجام بده رو منتشر بکنه و هم تو مسائل سیاسی هم تو مسائل فرهنگی هم تو مسائل حوزه سلامت حتی که این هم نیاز به در واقع نظاممند شدن داره و همینجوری که جناب سرهنگ فرمودن به نظر میرسه که مسئولین کشور مردم بیان مطالبه بکنن و مسئولین کشور مجبور بشن که انشاءالله فکری به حال این وضعیت بکنن.
جناب سرنگ پاشایی از شما ممنون و سپاسگزاریم. انشاءالله که در برنامه بعدی بتونیم در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. با جناب سرنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا صحبت کردیم در خصوص اینستاگرام که این روزها بخشی از زندگی مردم شده.
جامعه، مسئولین، مردم، نقد امروز.
نقد امروز.
جان مهندس مومن نسب به عنوان آخرین سوال کوتاه لطفاً جواب بدید به من، ممنون شم. این عقیده وجود داره که شبکه‌های مجازی ابزار جنگ نرم هستن که هدفشون نابودی خانواده است، یعنی بنیان خانواده رو هدف گرفتن. این رو برای ما بگید که نظر شما چیه؟
ببینید خب سوال شما خیلی سوال بزرگیه.
اگر بخواید
کوتاه برای ما بگید، میگن جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم. شما وقتی گوشی تو دست میگیری، خب صفحه گوشی تو از اطرافیان مخفی میکنی، اونا حق دارن به شما شک میکنم، یعنی چی تو گوشیش داری که داره میخواد ما ببینیم؟ حالا شما فرض بکنید رمزم رو گوشیتون بذارید، اون وقت اون به یقین میرسه که حتما هیچ خبرای اون تو هست. شما ببینید چقدر همین یه جمله من خانواده رو از هم متلاشی کرده، چقدر زن و شوهر رو با هم مردد کرده، چقدر حتی شادی ها رو از خانواده ها گرفته. تو لحظه شادی اون فرد تصور میکنه، من به یه خانم صحبت میکنم میگم هر وقت شوهرم با من مهربون رفتار میکنه میگم حتما تو اینستاگرام مثلا چیزی دیده مثلا فلان، و اصلا این شادی به من زهر مار میشه. یا آقای میگفت که هر وقت خانمم سفره رو میندازه و غذا رو میچینه عکس میگیره میذاره اینستاگرام، من احساس میکنم اساسا این غذا نپخته که ما بخوریم و تعریف کنیم، پخته که دیگران ببینن و تعریف کنن، و همین دیگران و اهمیت دیگران برای خانمش این فرد رو نسبت زندگی به شدت دلزده و سرد کرده بود. و خب همین این موضوع البته مربوط به ایران نیست، ما باید بدونیم خیلی از این کشورهای غربی من جمله و مخصوصا آمریکا به مردم خودش بی‌رحم‌تر از مردم ماست. اینجوری نیست که فقط با مردم ما دشمنی داشته باشه، الان کف خیابون‌های آمریکا ایرانیا نیستن که آمریکایی‌ها رو می‌کشن یا آسیب می‌زنن، خود آمریکایی‌ها دارن این کارو انجام میدن. خب توی آلمان اومدن همین موضوع عکس گرفتن از غذا رو مثلا یه بررسی کردم، و در آلمان چند سال پیش این کار جرم محسوب شد، یعنی اگر کسی از غذاش عکس بگیره بذاره شبکه‌های اجتماعی جرم جریمه داره، مجازات های جدی‌تر داره اگر تکرار بشه، و به همیشه. چرا؟ چون میگه که نظام خانواده رو داره از بین میبره و فرهنگ و حتی فرهنگ غذا خوردن آدم‌ها آسیب میزنه. خب شما، من حالا چند تاشو گفتم، خیلی‌ها میگن اینا چرا تو جنگ نرم داره، چون کلمه جنگ میاد کنارش فکر نکنید دو تا ارتش رو به رو هم وای میسن. من معتقدم ناجوانمردانه ترین جنگ تاریخ بشریت جنگ نرمه، چون تو جنگ سخت یه عده ارتشی نظامی مسلح، توپ تانک مسلح، نمیدونم هواپیما، همه این بردار اون برم داره با هم میجنگن، بالاخره یکیشون پیروز میشه، همه نیروهای مسلح آموزش دیدن. ولی در جنگ نرم اینجوری نیست. یکی از بازیهایی که بچهای ما خیلی بازی میکنن، من بررسی کردم، بیش از 30,000 نفر نشستن و بازی رو طراحی کردن، یه لشکر 3,000 نفر، یعنی 10 لشکر، تازه یه لشکر بیشترش سربازن و اینا همه جنرالن، 10 لشکر آدم نشستن یه بازی طراحی کردن که بچه ما اون دست بازی رو که زمین میذاره همون لنگ لقاطا رو باید بخاطر خودش بزنه مثلا، یا فرهنگ و ادبیاتش. خب ببین حالا موضوع جنگ نرم پس موضوع بسیار مفصلیه با نگاه درستش، نه نگاهی که عرض شود خدمتتون مردم رو نسبت به جنگ نرم بدبین بکنه و احساس بکنه توهم و توطئه است. نه، شما یه نگاه دور بر خودتون بکنید میبینید خیلی مسائل در خانوادهتون اتفاق افتاده که حتما در خانواده مادر و پدرتون و آبا اجدادتون نبوده و الان به شما داره آسیب میزنه، و این آسیب ها اینقدر جدیه که بعض وقتا انسان رو از زندگی سیر میکنه. اینقدر من نمونه هاش رو متعدد میبینم که خب خطرهایت جدی داره. پس جنگ نم یعنی ایجاد تردید. همین یه جمله رو ما داشته باشیم، مراقب باشیم تو خانواده هامون شک و تردید نفوذ نکنه، چون اگر اتفاق بیفته میگن که اگر کسی نسبت به کسی یا چیزی یک ماه شک داشته باشه و تو اون ماه شکش برطرف نشه، از اون ماه به بعد نسبت به اون کسی یا چیز نفرت پیدا میکنه.
ممنونم از شما جناب آقای مهندس مومن نسب که امروز همراه ما بودین. ممنونم از شمایی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و از تک تک شمایی که نقد امروز رو میشنوید، این خواهش رو داریم که حتما این برنامه رو به بقیه خانواده ها هم پیشنهاد بکنید. تا نقد امروزی دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی حریر سخن.
صبحدم به یاد تو شب را قدم نمزدم، آتش گرفتم از تو در صبحدم زدم.
خموشم امشب من، گذار به دست خویشم مصفا، چون شرارم بیافروز دیدم قرب هر کن.